أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قاعده من بلغ ولا یک مسئله فقهی است، اما به تناسب مرحوم شیخ آوردندش در اصول، و بعد مرحوم شیخ این قاعده من بلغ یه مسئله مهمی، یه مسئله خوبی در اصول شد. لذا بحث امروزمون راجع به قاعده من بلغه. قاعده من بلغ رو اسمشو قاعده تسامح در ادله سنن هم گذاشتن. یعنی اون دقتهایی که از نظر رجال و درایه باید در احکام واجب، احکام حرام بشه، در مستحبات لازم نیست اون دقت ها بشه. و همین مقدار یه روایتی ببینیم احتمال واقعیتشو بدیم، عمل به این روایت میتوانیم بکنیم. تسامح بکنیم در ادله مستحبات. معمولا آقایون فرمودن که راجع به ادله، یعنی مثلا راجع به روایت، راجع به امارات، راجع به اصول فقهیه یا اصول عملیه. اما بسیاری از بزرگان فرمودن که نه، احتمال همین مقدار که احتمال بدیم که این امر مستحبی است، امر مطلوب در اسلام، امر مطلوب پیش خداست، می توانیم انجامش بدیم. همون ثوابی که مستحبم داره، خدا همون ثواب را هم عنایت میکنه. لذا اووردندش حتی راجع به فتاوا. گفتن اگر فقیهی فتوا داده باشن، مدرک از این فقیه نتونستیم به دست بیاریم، همین گفته فقیه هم برای ما احتمال آوره این که محتوا از اسلام باشه. و هرچه که برای ما احتمال درست بکنه، البته احتمال عقلایی، هرچه برای ما احتمال درست بکند ما می توانیم اون محتمل رو بیاریم. پرورده اگر اون مطابق واقع ثواب واقع، اگر چیزی نیست مخالف با واقع، پروردگار عالم همون ثواب را عنایت میکنه. لذا دیروز میگفتم روی قاعده تسامح در ادله سنن، این مفاتیح الجنان سر تا پا میتواند انسان انجامش بده، و اگرم پیغمبر ائمه طاهرین علیهم السلام نفرموده باشند کان له اون ثواب. ازا مفاتیح محدث قمی مصداق تسامح در ادله سنن. یه ایراد به مرحوم محقق قمی هست اینه که آقای محقق قمی شما بعض اوقات چرا اینقدر به بعضی کتاب ها ور میرید، کتابه رو خرابش میکنید، از جهالش حساب میکنید و امثال اینا، مثل مفتاح الجنان. مرحوم محدث قمی تو زیارت وارث مفتاح الجنان رو خیلی خرابش کرده، جمع کرده یه موش جهال، نمیدونم خرافت ها، این خرافت ها در حرم مطهر امام حسین گفته میشه خیلی. خب به مرحوم محدث قمی میگیم آقا این مفاتیح شما هم از اول تا آخر مرسله، اگه حجته اون مفتاح الجنان هم حجته، اگر حجت نیست مفتاح الجنان حجت نیست، تو مفاتیح شما باید شک بکنیم، تو مفاتیح شما مشک نمیکنیم. و مفاتیح الجنان، زاد المعاد و اقبال، مصباح المتهجد، این کتاب های ادعیه ای که از بزرگان داریم خیلی هم هست از بین رفته. من دیدم در حالات ابن طاووس این که یه وقتی کتابخانه‌شون رو تغییر میدادن، یه بار کتاب ادعیه ایشون داشتن، خیلی کتاب ادعیه بوده از بین رفته، از دست دادیم. حالا الحمدلله مفاتیح هست و مفاتیح مثل اقبال، و اقبال مثل زاد المعاد، و هر سه مثل مصباح المتهجد، و حالا اون که الان مشهوره این مفاتیح و قانون تسامح در ادله سنن، میگه که از اول این مفاتیح تا آخر مفاتیح حجته، حجته به این معنی من نمیدونم از امام صادر شده یا نه، همین مقدار که نمیدونم اما احتمال صدور میدم، این احتمال صدور مثل این است که یقین داشته باشم. حتی مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه خیلی مفصل می فرماین اصلا قانون تسامح در ادله سنن برای ما سند درست کنه، همینطور که مثلا کتاب نجاشی برای ما سند درست کنه، فهرست شیخ طوسی برای ما سند درست کنه، این کتاب های رجال برای ما سند درست میکنن، قانون تسامح در ادله سنن هم برای ما سند درست میکنه. و حالا در این باره انشاءالله بعد صحبت میکنن. اما بالاخره هر معنا بکنیم، هر چه بگیم، این تسامح در ادله سننی، قانون تسامح در ادله سنن به ما میگه که این مفاتیح محدث قومی از اول تا آخرش خوندنش اشکال نداره، اگرم مطابق واقع نباشه همون ثوابی که ما میخوایم پروردگار عالم عنایت میکنند. خیلی قاعده خوبی انصافا، یه قاعده تسامح در ادله سنن یه اختلاف بزرگی درش هست که مرحوم آخوند در کفایه متعرض می شود و اون اینه، آیا قانون تسامح در ادله سنن برا ما مستحب درست میکنه؟ مثل اونجایی که مثل نماز شب مثلا، خب نماز شب 11 رکعته، این نماز شب 11 رکعت خب قرآن کلیشو میگه، روایات اهل بیت جزئیاتشو میگن، یه ضرورت در دین شیعه، در مذهب شیعه که نماز شب مستحبی از مستحبات در اسلام. آیا اگر ما یه عملی، یه روایت ضعیفی روش باشه، اون روایت ضعیفه، آیا این رو مستحب مثل نماز شبش میکنه؟ یا این که نه، باید به عنوان رجا بیاریمش، به عنوان ثواب، به عنوان احتمال و ثواب، محتمل المستحب، به این عنوان باید بیاد. و الا اون روایت ضعیف برا ما استحباب درست نمی کند. قدما تقریبا همه می فرماید که مستحب درست میکنه. من الان یاد ندارم در میان قدما کسی باشد که این حرف رو نزنه. این همه قدما میگن ادله تسامح در قانون تسامح در ادله سنن برای ما مستحب درست میکنه. رضا همینطور که یکی از مستحبات نماز شبه، یکی از مستحبات خوندن قرآنه، یکی از مستحبات خوندن محتمل المستحب یا محتمل الوجوب. اگر چیزی را توجه کنید، اگر چیزی را احتمال بدیم واجب باشد یا احتمال بدیم مستحب باشد، اون احتمال کار یقین رو میکنه. متأخرین این رو میگن، تقریبا میشود بگیم متأخرین همشون الا شاذر میگن نه، برای ما مستحب درست نمیکنه، برای ما میگه میتونی انجامش بدی، میتونی انجام بدی، الا معناش این باشه که این مستحبه. مرحوم آخون از کسانی است که میفرمایند مستحب درست میکنه، یعنی قدمایی شدن. اما دیگه شاگردای مرحوم آخوند معمولا متابعت از متأخرین میگن نه مستحب درست نمی کنه و به نیت رجا باید آورد، به نیت این که مطابق واقعه انشاءالله. این اختلاف از کجا پیدا شده؟ از روایت ها. یه دست روایت داریم مستحب درست میکنه، از جمله اون روایت ها صحیحه هشام ابن سالم، روایت ها رو همشو مرحوم صاحب وسائل در مقدمه همون جلد اول وسائل در اونجا همه روایت رو در بابی نقل میکنن به عنوان قانون تسامح در ادله سنن. روایت هشام ابن سالم اینه که من بلغ ثوابا من رسول الله فعمله کان له ذلک الثواب ولو لم یقل بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر کسی بشنود بهش برسد، یعنی ببینه تو وسائل نوشته شده من بلغ شیئا من الثواب یا من بلغه شیئا من الثواب عمله، ببینه در اونجا نوشته شده هر کسی مثلا سه مرتبه آیت الکرسی بخونه پروردگار عالم حافظ اوست، اگر صبح روز بخونه روز، اگر شب بخونه شب، اگر روز شب بخونه شبانه روز، خدا حافظ اوست. اما مرسله عن النبی مثل روایات عامه همه طوره، یعنی ما روایت مسند در سنن سته نداریم، در این شش تا کتابی که اینها دارن روایتی که به پیغمبر برسه شاید 10% یک در 10، ما بقی همه به اصحاب، عن ابی هریره دیگه قطع میشه، عن کعب الاحبار قطع میشه، عن عایشه دیگه روایت قطع میشه و عامه اینا رو همه رو مستند میدونن. یعنی روایت اگر از صحابی باشد یا از تابعی باشد، تابع هم معنا میکنه یعنی اون کسانی که شاگرد پیغمبره، میگن اینا همه مسندی و اگر هم راسی حرفشون رو آدم دقت بکنه معناش اینه که همه اینا رو معصوم میدونه. سببش هم همین سقیفه بنی ساعده بیچاره است که میخوان اینا بنشونندش، ببینن راهی ندارن، لذا عصمت صحابی درست میکنن برای اینکه سقیفه بنی ساعده رو به ما سنن. حالا تو همین صحیح بخاری من دیدم که نوشته ان رسول الله انهو قال انهو کذا، یه مستحبی رو گفته. خب من نمیدونم آیا رسول الله گفته یا نه، من به جاش میارم. این روایت میگه تو که به جا آوردی مثل اونجاست که یک روایت مسندی را دیده باشی و به جا آورده باشی. من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب ولو لم یقل به رسول الله، بلا احتمالم میده که رسول گرامی نباشه، اما همین که ببینه من بلغهو، ببینه روایتا تو صحیح بخاری، ببینه روایتا در کافی، همین روایت بهش رسیده باشن، بلا رسول اکرمم نگفته باشد، این میشه مستعد. یعنی این دلالت نداره که سنی شیعه نداره، بلغهوش دیگه، بلغهو هست این که مختص شیعه باشه، ظاهرا این رو دیگه نمیشه ازش استفاده بکنی. حالا خیلی خوب، حالا شو مستحب، یه مستحب بیرا، لذا این عن النبی در روایات ما زیاد اومده و معمولا هم از سنی ها گرفتن، راجع به مستحبات، راجع به مکروه ها. خیلی مرسلات در روایات ما زیاده که ما بخوایم فتوا روش بدیم نمیشه، برای اینکه مرسله. اما بلغه و شیئا من الثواب، این روایت میگه من بلغه و شیئا من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب ولو لم یقل به رسول الله، ولو مطابق واقع نباشه. این یه دست روایت، یه دست روایت، روایت محمد ابن مروان همینه، این همینه، یه جمله زیادتر داره، میگه من بلغه شیء من الثواب فعمله رجاء لذلک الثواب فلهو ذلک الثواب ولو لم یقل به رسول الله، این رجاء لذلک الثواب. متأخرین میگن آقا خوب این رجاء لذلک الثواب معناش این است که باید بیاریم نیت احتمالی باشه، یعنی بگیم انشاءالله گفته شده، همین احتمال بدم که رسول اکرم گفتند، نیت این احتمال رو بکنم. اسم شما میگیم رجاءن، در کتاب های ما زیاد اومده، حتی در رساله های عملی زیاد اومده که مثلا مشهور گفتن هر که این نمازو بخونه ثواب داره، اون آقای صاحب رساله یا حاشیه بر عروه میگه که بله ثواب داره، اما به عنوان رجا بخونه، نه به عنوان ورود. این به عنوان ورود نه به عنوان رجا، همین بحث ماست. قدما میگه به عنوان ورود بخون، متأخرین میگه به عنوان رجا بخون، و اون رو ورود نمیتونی بخونی. چرا؟ میگه بلا در روایت هشام ابن سالم داره من بلغه شیء من الثواب فعمله، اما در روایت محمد ابن مروان داره رجاء لذلک الثواب، و اون رجاء لذلک الثواب تخصیص میده اون روایت هشام ابن سالم را. اما خاصه دیگه، یکی عام مثل یا مطلق، یکی خاص و یا مقید، حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید. روایت محمد بن مروان رو میگیریم، روایت هشام بن سالم را تقیدش میکنیم. برمیگرده به این که قانون تسامح در ادله سنن برای ما مستحب درست نمیکنه، برای ما رجا درست میکنه. خوب انسان این عمل را به جا بیاره رجاءً، پروردگار عالم ثواب اون رجا را به ما عنایت میکنه. یه خلاصه حرفه که اینها در کفایه هم اومده. مرحوم شیخ از اون رجایی ها هستن و حرفشون هم همینه، میفرمایند که روایت شامل مسالم تخصیص بخوره یا تقیید میشه به روایت محمد ابن مروان، و قانون تسامح در ادله سنن به ما میگه عمل و جواب یا رجاءً لا ورودن، به عنوان ورود نه، به عنوان رجا به جواب. ما که قائلیم این که مست به عنوان ورود میتونیم به جواب یاریم، سه تا اشکال به اون تقییدیا داریم. یک، این روایت هشام ابن سالم روایت محمد بن مروان از مثبتینه و حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید اونجاست که یکی مثبت باشد یکی منفی. اون وقت حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، و اما اگه مثبتین باشه، خب یک کدام گفته که هر که این عمل رو به جا بیارد ورودن ثواب داره، یکی هم گفته هر که این عمل رو به جا بیاره رجاءً ثواب داره، با هم منافات نداره دیگه. یعنی میتونی به عنوان ورود بیاری، میتونی به عنوان رجا بیاری. بنابراین با هم منافات نداره، حمل عام برخواست نمیشه. این که متأخرین همشون گفتن حمل عام برخواست، میگیم نه، قدما گفتن آقا اینا تعدد مطلوبه، مصداقه. او گفته بیار مستحبن، اونم گفته بیار رجاءً، با هم منافات نداره. یه ایراد که ما داریم، یه ایراد دیگه داریم. آقا غیر قید غالبیه، قالب مردم واجبارم که به جا میارن برای خاطر رفتن بهشته، برای نرفتن جهنمه. دیگه چه رسه مستحبا؟ این همه مستحباتی که مردم به جا میارن برای خاطر رفع گرفتاریاشون، برای رفتن بهشتشون، برای اینکه خدا ازشون راضی باشه، برای اینکه امام حسین شفاعتشون رو بکنه. این رجاءً لذلک الثواب، همه مردم اعمالشون رجاءً لذلک الثوابه الا شاذن. وقتی قید قید غالبی باشه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که فی حجورکم دیگه دخالت نداره، نمیتونه تقیید بکنه. یه حرف دیگه هم هست که فردا تکرارش میکنیم و اون اینه که اصلاً ما روایات فراوانی داریم در باب مستحبا. این که این قیودات همه از باب تعدد مطلوبه. به قول بزرگان میگن هر چه پول بدی آش بخوری. و وقتی از باب تعدد مطلوب شد، معناش این است که اگر به عنوان ورود آوردی مطلوبه، اگر به عنوان رجا آوردی بازم مطلوبه. مثل زیارت عاشورا، اگر صد لعن و سلام خوندی مطلوبه، اگر یه لعن و سلام خوندی بازم مطلوبه. و بالاخره اگر متن زیارت عاشورا رو خوندی در روز عاشورا یا غیر عاشورا مطلوبه. همه اینا از باب تعدد مطلوبه. حمل مطلق بر مقید نه، ازا ما تبعا لآخون، آخون تبعا لقدما، قانون تسامح در ادله سنن رو میگیم، برای ما ورود درست میکند، دلالت بر استحباب دارد، محتمل الوجوب و محتمل المستحب را مستحب میکند. چون خیلی بحث خوبیه، او بدعتون است که بدونیم مال دین نیست بیاریم تو دین، ربطی وقت زمانند با بدعت هم خیلی تفاوت داره. ما بحث ما که بحث ما لیس فی الدین دخل فی الدین. حالا چون که فوق العاده بحث مهمه، بحث مفیده، فردای مختصری تکرار میکنن که اگرم شما ایرادی دارید بگید، تا بعد چیزهای دیگه در این تسامح در ادله سنن این دو سه روزه صحبتشو کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.